این پلیتیک هست ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. سانسور کردی منو؟ چیزی قطع کردی؟ یه بار دیگه. آقا داعش در همین یک ماه گذشته که در مجلس ایران بحث ساپورت و حجاب و روش‌های جلوگیری فلان اینا مسائل از این قبیل داغ بود، گروهی به نام داعش، آقا داعش که معروف شدن به جنگجویان وحشت و در سوریه با دولت بشار اسد می‌جنگیدن، اومدن چندین شهر عراق رو تصرف کردن، بحران جدید درست کردن در کشور همسایه ایران عراق. ما همین یکی رو دیگه کم داشتیم که دیگه خلاصه داریم. در مورد این گروه 7-8 هزار نفری همین بس که آقا یارو با چاقو میوخوری همچی گردن میبره انگار سیب زمینی بوس میکنه یارو لامصب، بعد خودش هم فیلم میگیره از خودش که داره این کارو میکنه، پخش میکنه این برنامه اینترنت فلان حرفا، با کشتن وحشت ایجاد میکنه جوری که هر کی جلوشه اسلحه‌ش میذاره زمین الفرار. دوم اینکه القاعده برابم برابوم القاعده ابراز انزجار کرده از این گروه، دیگه شما خود فکر شما کن که داستان چیه. سوم اینکه میخواد جنگ خودش رو سنی و شیعه اعلام کنه و میگه ما جنگ سنی. آخرم که این گروه این هفته همین هفته جوگیر شد و با حفظ سمت اعلام خلافت کرد برای مسلمانان جهان. برابام برابام همونجور که مشاهده میکنید عراق اعلام خلافت از سوی داعش تهدیدی برای همه کشورهاست. خبری که اعلام شده ایشون اعلام خلافت کرده. این مسلمانان جهان بینندگان عزیز یه امام داشتن به اسم مقام معظم رهبری، بدبختیشون کم بود، یه امام مسلمان جهان داشتن قبل از مقام معظم هم امام اصلیه بود که اوشتن جانشین یه آقای دیگه خودش اعلام که بچم ایشون. حالا این بدبختی ما کم بود، حالا یه خلیفه هم اضافه شد. البته نه اینکه در ایران کسی ندونه این وضعیت عراق و اینها،
این وضعیت عراق و اینها هم که پیش مده مو به موی اینا رو قبلا به ما گفتن،
قبلا به ایشون گفته بودند. اما خلیفه مسلمین جهان نه، رهبر مسلمین جهان که خودش جانشین اون یکی رهبر مسلمین جهان شد، با نگاه اسلامی نگاه میکنیم. ما با نگاه اسلامی نگاه میکنیم،
ما با نگاه اسلامی نگاه میکنیم. نگاه اسلامی برادری، اتحاد، همدلی و صمیمیت است.
خوب، اما این گروه داعش زیاد مثل این که همدلی، اتحاد و صمیمیت است سرش نمیشه که هیچ یه نقشه رو کرده برای دنیا که اینجوریه. خدمت شما، نقشه اول اینجوریه، بعد اینجوری میشه، بعد یه سری آقای داعش نشسته خط و خطوط قرمز برای خودش کشیده، بعد دیگه سیاه کرده بقیه رو، باز این چه شعورش است. بله اونجا همونطور که بینندگان عزیز مشاهده میکنید قسمت ایران و اینا شده خراسان. تشکر میکنیم یه جزیره مون پایین دادن، خراسان همون ایران است. برای خودشون عراق و شام اونجا در شام، یعنی برای خودش تقسیم بندی کرده، شام شام میخوره، عراق صبحونه میخوره، اونجا حال میکنه خودش. کردستان کشور شده، آناتول کرده خوش، اوتول آناتول دیگه، خلاصه یه گوشه موشه اروپا و اندلس اون زیر اسپانیا که پارتی میکنن اونا دیگه مثلا بر پسرموش گشته. مغرب هم گفته قاسم الحشبی بره بر خود زندگی کنه، عرض حلبشه. خلاصه این قضیه ظاهرا یمن و اینا جدیه، یک نقشه سیاهی اینجوری بر خودشون درست کردن و خیلی عالی. مطابق این نقشه از آخر افغانستان تا اسپانیا و شمال آفریقا میره زیر خلافت این گروه. این وسط یه دو تا در و تپه تو فرانسه و آلمان و اون طرفا همچنان جزء کفار و مشرکین باقی میمونه که حالا فعلا اونا رو بخیال. منطقه را آقا یه جوری به آشوب کشیدن که دنیا ترس برش داشته با شهید شدن اختلافات مذهبی و شیعه سنی شدن جنگ ها از سوریه تا عراق و احتمالاً بقیه جاها. خاورمیانه اصلا میشه چیزی دیگه، در 20 سال دیگه اون چیزی که ما از کشور تو خاورمیانه الان میشناسیم اون چیزی نخواهد بود که میشناختیم. همزمان که داعش داشت نقشه میکشید برای خودش که آقا اینجا قفقاز مال من، حسام الحسین تو برو اندلس مال تو، نمیدونم فلان اینجا رس میشه میذاریم خراسان میدیم به علی آقا. در مجلس ایران هنوز نمایندگان محترم بحث دو فوریتی ساپورتکی خوشگلتره رو در صحنه علنی مجلس داغ کردن، غافل از این که داعش داشت همینجوری دو خیابون تق 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 آدم میکشت، آدم معمولی میکشت. و یه ذره اونورتر از مجلس در بیت آقای آیت الله مکارم یک کسی به نام مثلا همین آیت الله مکارم شیرازی که هنوز خبر رو نخونده که کی به کیه، یه تیکه حکم جهاد داد علیه داعش. آیت الله العظما مکارم: جهاد با داعش واجب است، یا علی برو که رفتیم. انگار نه انگار که فرمان جهاد رو در حکومت اسلامی آقا و رفقا باید فقط آقا بده و بقیه رفقا اطاعت کنند. به همین علت ما طبق فرمان ولایت فقیه عرض میکنیم که تو بشین سر جات آقای مکارم، بذار ببینیم قضیه عراق به نظر ایشون.
قضیه عراق به نظر ما قدرت‌های سلطه‌گر غربی و به طور مشخص آمریکا در سطح سوء استفاده از جهالت‌ها و تعصب‌ها.
سیاست رهبر معظم انقلاب اینه که تا تقریب توقی می‌خوره مامان ببین آمریکا، مامان اومد
آمریکا.
در تاریخ 35 سال جمهوری اسلامی، حالا من هیچی، من فلان، شما یه مورد پیدا کن که اتفاقی در دنیا افتاده که ایشون فکر نکنه که آمریکا پشتشه. آمریکا البته پشت خیلی چیزا هست و بوده، مثلا 28 مرداد و فلان و بلال و هواپیما و فلان، ولی شاید این یکی رو نباشه، شاید یه چیزی باشه که نباشه، اصلا به ضررش باشه که داعش عراق رو بریزه به هم. شما همینجوری سوزنت رو آمریکا این داره میچرخه، گیر کرده
آمریکا
گیر کرده، هر کی هر جا تیر در میکنه تق و توق، شما میگی مد بر آمریکا. توجه آقای خامنه‌ای و مکارم که خیلی سیاستمدار هستند، خیلی ادعا دارن ماجرای عراق و آمریکا خودشو کشت که بعد از 10 سال فلان اینا جمع کنه، حالا خودش بیاد لگد بزنه به اونجای خودش. چرا آخه نظر مشاور روابط بین المللتون چیه در مورد نقشه هایی که اونها داشتن؟
مامان این آمریکا
نقشه هایی رو که اونها داشتن که جهان اسلام رو مشغول به خودش بکنن، مشغول اختلافات درون خودش بکنن، تا اونها بتوانن اون منویات استکباری خودشون رو دنبال کنن، امروز با یک پدیده روبرو شده است که همه اون نقشه ها رو نقشه بر آب.
باز خدا رو شکر که این پرونده هسته رو از این جلیلی گرفتن. این آقای مشاور زیاد الان خدا رو شکر مهم نیست که این حرفا رو میزنه، ولی بالاخره اینم یه حرفای تو مملکت میزنه، بعضیا گوش میکنن به حرفای این آدم. ولی حالا چرا اصلا عراق مهمه؟ سوال مهم اینه که چرا من دارم گلوی خودم پاره میکنم، چرا اصلا عراق برای ایران مهمه؟
عملیات ساخت صحن امام حسین علیه السلام که در سمت باب توصیه حرم مطهر امیر المومنین علیه السلام واقع شده است با سرعت به پیش می رود.
خب ما تو این موضوعات دخالت نمی کنیم. دیگه چی داریم؟
تولیت آستان مقدس حسینی اعلام کرد مراحل عملیاتی ساخت دو صحن مطهر امام حسین علیه السلام با نام های صحن ابراهیم مجاب و صحن صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به زودی آغاز خواهد شد.
گفتم که وارد تولیت و اینها نمیشیم. یه چیز دیگه چی داری بذاری؟ یکی از پروژه های بسیار مهم
آستان مقدس عباسی که مورد توجه خاصه ایت امنای این آستان مقدس بوده است، طرح توسعه افقی حرم مطهر با احداث سقف صحن مطهر می باشد.
این همه سر جاش تا تقریبا ذوقی میخوره، احساسات مردم جریدار میکنی. کشور عراق که فقط این مکان ها نیست که، فقط شیعه ها که نیستن که، چه کمکی به مردم عراق میتونید بکنید؟ آی روحانی کجاست؟ روحانی کو؟
کمکی دولت عراق از ما بخواد، این کمک رو مورد رسیدگی قرار میدیم. البته تا امروز از ما درخواست کمک خاصی نشده،
کسی درخواست کمک نکرده ازشون، ولی عراقی ها خیلی تشکر کردن از این قضیه که آقای روحانی حرف زده. برابر تشکر دولت عراق از پیشنهاد روحانی برای دفاع از عطبات عالیات. خبرگزاری فارس نوشتین و همونجور که مشاهده میکنید به گزارش خبرگزاری فارس، معاون نخست وزیر عراق ضمن تشکر از پیشنهاد امروز رئیس جمهور کشورمان برای دفاع از عطبات عالیات از توانایی دولت عراق برای دفاع از این اماکن مقدس خبر داد. ای ملت مسلمان و غیر مسلمان ایران، از اون ور یارو حکم جهاد داده، از این طرف فیلم منتشر میکنند. خبرگزاری فارس فیلم منتشر میکنه از کندن گور برای اعضای داعش در ایران، با موزیک ملودراماتیک اپیکتوری حماسی با تمی از سازهای زهی و سازهای کوبه‌ای و جنگ‌افروز در بک‌گراند، تحت تاثیر مجید انتظامی سوزناک و در این حال تهیج کننده احساسات رقیق جوانان ایرانی در دستگاه رهبر من آن طفل 13 ساله است. آقای داعش بفرما، اگه دوست داری بیا با میری یه راسون تو. من جای داعش بودم، من جای شما بودم، میرفتم از بجن که بیام به سمت شرق، میرفتم به سمت غرب، اصلا میرفتم اونور بنده میشتم ترکیه سازمان ملل، میرفتم به سمت سوئد و نروژ اونورا، اصلا نمیومدم اینور، میرفتم اونور. اصلا شما به من بفرما کجای دنیا کسی هنوز درخواست کمک نداده از پیشنهاد کمک شما تشکر میکنه؟ شما اگه ادعات میشه آقای جمهوری اسلامی بیا کمک کن به کسی که درد مشترک داری باهاش، دشمن مشترک داری باهاش. مثل کی؟ مثلا کی؟ بگو. مثلا
آمریکا.
همین آمریکا.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با یاهو نیوز گفت آمریکا برای جلوگیری از کشت و کشتار درها را برای مذاکره با ایران باز گذاشت.
ما درها را برای هر مذاکره سازنده‌ای که خشونت و کم و نصب رو پیاده کنه و تمامیت ارضی عراق حفظ بشه باز گذاشتیم.
باز گذاشته است. این جواد ظریفشون بود ملت که اومد گفت آقا ما باز گذاشتیم. روحانیشون چی میگه؟ روحانیشون رو بذار.
دیدگاه ما اینه که ایران میتونه نقش سازنده ایفا کنه اگر پیام مشترکی با ما داشته باشه که اون پیام در برگیرنده تمام عراقی ها باشه.
آقا خب از این بهتر از این چی میخوای؟ همکاری ایران و آمریکا برای برقراری ثبات در منطقه، برای برقراری چیز خوب، این که برای صلح در منطقه، این که خیلی خوبه دیگه، اینا همه چیز خوبه. و همکاری ایران و آمریکا برای جلوگیری از پیشرفت گروه آدمکش تخ 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 یاد تخ برای اونا چقدر جالب، چقدر عالی، چقدر انسانی، چقدر خوب. ایران و آمریکا با هم در راستای یه چیز خوب کار کنن. اصلا رأفت بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، رأفت اسلامی رو من تو چشمان، حرفای اوباما من بود، اصلا در صبح در لحنش بود. برمیگردیم به ایران، جایی که ببینیم رئیس تفنگای مملکت چی میگه. فیروزآبادی، همکاری ایران و آمریکا اتفاق نمیافتد. سرلشکر بلنگزه، سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد نیروهای مسلح گفته که اتفاق نمیفته، اتفاق نمیفته. یک کار خوبم که میشه با آمریکا یا کرد، اتفاق نمیفته. و در اینجور موارده که ما تنها جایی که میتونیم به ریسمانش چنگ بزنیم آقای روحانیه. ببینیم که آیا آقای روحانی اونم همکاری میکنه. اصلا خبر داری؟ چه خبره آقای روحانی؟ خبر داری؟
آمریکاییام ممکنه اقداماتی بخوام بکنم، من از طرح اونها بیخبرم، مطلع نیستم. اما اون چه برای ما امروز مهمه، خواست ملت عراق، خواست دولت عراق، و اگر کمکی از ما بر بیاد که به ملت عراق کمک کنیم ما آمادگی داریم.
جمهوری اسلامی یه جوری درباره عراق حرف میزنه آقا ملت، انگار که عتبات رو چون از عراق بگیری تاش فقط این واقعا هسته ازگیل با هسته ازگیل، چرا ازگیل دارن اونجا، خرما، هسته خرما باقی میمونه در فلان دیگه، گوره هر کی که اونجا داره با چاقو میبخوره گردن میزنه مثل سیب زمینی بوز میکنه ملت. آقا شما سر جریان هسته‌ای حاضر شدی بری بگردی رفقای تیلبازی بچگیای بنکیمون رو پیدا کنی که مشکلت حل شه، حتی حاضر شدی تا حالا دو دفعه با آمریکا بشی مذاکره کنی. حالا دو تا شما خبر داریم، بشینی با آمریکا حرف بزنی. الان آمریکایی میگه حاضریم تو مسئله عراق با ایران همکاری کنیم. شما یک چند وقت فیروزآبادی اصلا آقای خامنه‌ای، من یه چیزی خصوصی بین خودت تشریف بیارون برای بهت بگم، تشریف بیار. آقای خامنه‌ای شما یه چند وقت این فیروزآبادی و جلیلی و بقیه دار دستا رو بفرستین تابستون یک مسافرت چیزی بفرست سوریه،
سوریه میتونن برن، بفرست برزیل، اصلا همه رو بفرست برزیل، اماکن زیارتی برن، بقیه جام جهانی رو ببینن اونجا بفرست. شاید این روحانی دستش برسه با اوباما یه جوری کمک کنن این مسئله از این حالت بحرانی خارج شه، هم خدا رو خوش میاد، هم خرما دیگه پخش نمیشه تو منطقه بابت کشته شدن آدمهای بیگناه. مهمان این هفته شما آقای ابراهیم نووی است. آقای نووی طنزنویس و نویسنده است. من تعجب میکنم شما اینجایی، فکر میکردم که باید مصاحبه بعدی که میکنم با شما از ایران باشه اسکایپی، ولی قرار بود برگردی، بر نگشتی. چرا، چی شد که بر نگشتی؟ نظرت عوض شد؟ چی شد؟
نظرم که عوض شد، ولی به یه چیزم فکر کردم که اگه بخوام با تو مصاحبه کنم اسکایپی از ایران نمیشه. برام این یک دلیل برای این که نمیشه من برم اونجا، میرفتم بعد میرفتم زندان و اینا، بعد دیگه از اونجا زندان اسکایپ نذارم.
یعنی میخوای بگی جرم خودت برای کافی نیست؟ جرم هایی که جرم منم باید اضافه میشد به جرم شما؟
نه،
من متهم هستم. بعضی کوی متهم هستی. ولی چی شد که عوض شد نظرت؟
آره ببین، من خیلی فکر کردم. واقعش اینه که اول کاری در هیجان زده شدم و فکر کردم که اگه برم میتونم خیلی کارا بکنم و اینا. بعد انقدر برام مسئله مهم شد که فکرم رفتن خیلی مهمتر از هر چیزیه. بعد یه ذره فکر کردم، بیشتر فکر کردم و یه ذره هم تأمل کردم، به این نتیجه رسیدم که دو تا کار دارم که یکیش یک کتابیست که کاوش در طنز، که از قبل از اون موقع هم قرار بود که توی دانشگاه ارواین انجام بدم، دیدم اونو میخوام انجام بدم، و یه اوتوبیوگرافی هم هست که اونم میخوام تمومش بکنم که منتشر بکنم، و به خاطر این دوتا فکر کردم که اول اینا رو انجام بدم. راستش فکر کردم که خب برم این کارا رو تهران بکنم، ولی دیدم که نه، من الان برم میشم عامل تصفیه حساب بین گروه های مختلف. من میشم طرفدار روحانی و خاتمی و هاشمی که هستم، بعد منو به خاطر اونا من میشم حلقه سست زنجیر، میرم زیر ضرب، بعد حالا ضربه که خودم میخورم هیچی به بقیه هم میزنم، حالا بقیه هیچی به درک خودم. یعنی این که آره بقیه هم خیلی مهم منه، ولی خب یه اون خودخواهی هم هست دیگه.
خب این فقط پس میذاریم به حساب این که شما هیجان زده شدی؟
نه، یکی دیگه‌ش هم هیجان زده شدن یکیش بود، ولی یک معامل مهمش اینه که نشستم فکر کردم که من برای چه از ایران اومدم بیرون. فکر کردم که خب من اومدم بیرون که بتونم ادامه بدم به کار نوشتن. بعد فکر کردم خب اگه برم داخل آیا میتونم همین کارو بکنم؟ دیدم نمیتونم. اوایل کاری ذره بیشتر امید داشتم که بتونم، ولی بعدن به نتیجه رسیدم که شاید مثلا تا دو سه سال نتونم. برای همین ترجیح میدم اول بنویسم این کتاب رو بفرستم، بعد اون وقت اون موقع دیگه با خیال راحت میتونم برم.
پس این حالت چوپان دروغگو اینا نیست قضیهش، یعنی این که ما باید باور کنیم اگه دفعه دیگه گفته ایران میخوای بریم ما باور کنیم حرفت رو؟ چجوری قضیهش؟
ببین
چون وقتی میگه هیجان زده شدم من خودم درک
چوپان... کنم حالت چوپان دروغگو نیست، ولی این که دفعه بعد بگم تو باور کنی یا نه، همون موقع هم که گفتم واقعیتش اینه که من واقعا اعتقاد داشتم. همون موقع هم خیلی از آدم ها فکر کردن این کار نمیشه، و اتفاقا اونا درست فکر میکردن و اینکه من نرفتم، ولی واقعش این بود که اونا اشتباه میکردن، فکر میکردن که من نمیخوام برم، من واقعا میخواستم برم. ولی اینکه کسی فکر کنه که مثلا چوپان دروغگو هست یا نیست، این کاملا شخصیه. برمیگرد به اون آدم.
برگردیم به کار طنز لاتی که اینجا هستی. خط قرمزت برای نوشتن طنز چیه؟
خط قرمزم من خط قرمز خاصی برای طنز ندارم، مگر اینکه نوشتن یک کاری منجر بشه به خشونت اجتماعی. حالا این ممکنه زیر پا گذاشتن یک عرف خیلی بد باشه، که مثلا حتی من چه می‌دونم، من یه بار مثلا در مورد یه عده‌ای که توی رودخونه دسفول کشته شده بودن یه طنز نوشتم و 8-9 نفر به شکل وحشتناکی اینا تلفن زدن و واقعا حالشون بد بود. از اونجا فهمیدم که راجع به کسی که فوت کرده نمیشه به این راحتی طنز نوشت. یعنی اصلا نباید در اون موقع بنویسی. خب من مرض که ندارم یه چیزی بنویسم که مثلا یه دفعه 10,000 نفر آدم مثلا خشمگین بشن، عصبانی بشن و یک اتفاقی بیفته که مثلا یه عده آدم مثلا این بزنه اونو بکشه، اون بزنه اینو بکشه، دعوا بشه، درگیری بشه. این تنها چیزی، یعنی در حقیقت موضوعی نیست که برای من خط قرمز باشه. مذهب، سیاست، سکس، هیچ کدوم از اینا نیست. این یکی. دومم این که دوست ندارم تو خونه وقتی یه بچه پلو باباش داره طنز منو میخونه یا گوش میده خجالت بکشه. یعنی یه سری استانداردهای طبیعی عادی اجتماعی رو سعی میکنم تو کارم. برای همین اگر میخوام حتی اشارات سکسی هم بکنم، جنسی هم بکنم تو کارم، هم سعی میکنم این رو یه جوری بپوشونم که اونی که قرار بفهمه بفهمه، بعدم بقیه هم یواشکی زیر لب بخندم. بالاخره این بخشی از فرهنگ ایران.
خب ما چند تا نووی داریم، یکی ابراهیم نووی طنزپردازه، یکی ابراهیم نووی پژوهشگره، شما کتاب پژوهشی چاپ کردی و الان داری کار میکنی، ابراهیم نووی رمان داستان نویس داریم، رمان نویس، کدومش رو ترجیح میدیم؟
خب ابراهیم نووی طنزپرداز رو ترجیح میدم، برای اینکه ببین اون کار رو من زحمت میکشم تا یه داستان مینویسم. یعنی فکر میکنم، زحمت میکشم برای اینکه از شر کابوس واقعیت راحت بشم، میرم داستان مینویسم. اما طنز رو من میام نامه بنویسم به داداشم میشه طنز. یعنی اصلا من خودم همینجور رفتم، بابا من سخنرانی جدی کرده بودم تو کانادا، آقا دیدم همه دارم میخندن، هرچی هم بیشتر توضیح دادم بیشتر میخندیدن. خب
این... تو دادگاه هم یادم دفاع میکردی از خود، ملت میخندیدن.
خب همین
قاضی هم میخندید.
آره قاضی هم میخندید، اولین بارش هم بود خندید فکر کنم. خب ببین این بخش از وجود منه، یعنی اصلا من همین جوری فکر میکنم و این تو ذهن من نسبت به دنیا این اتفاق وجود داره. خب ببین این که مثلا من الان 16 سال دقیقا از بهمن سال 76 من اولین کار روزانم توی جامعه چاپ شد. تا امروز جز دو سه بار که مثلا رفتم زندان یا سفر خاصی رفتم اینا، هر روز من طنز نوشتم تا امروز 16 سال 17 ساله. خب در حالی که من اصلا از کار تکراری بدم میاد. ببین من تو دبیرستان درس میدادم یه مدتی، یه کلاس داشتم بعد به دو تا چیز درس میدادم، آقا من حالم بد میشد، سر دومی که بعد تکرار میکردم حالم بد میشد، نمیتونستم، برای اینکه نمیتونم یه چیزی رو تکرار. حتی برنامه تلویزیونی خودم هم که یا مقاله های خودم رو نمیتونم بخونم دفعه بعد، یا برنامه تلویزیونی رو نمیتونم ببینم مگر اینکه واقعا یه گاف خیلی بدی داده باشم که مجبور شم ببینم.
مثل این برنامه آخرت، درسته؟
کدوم؟
برنامه که راجب گفتی اعدام ها رو بیخیال شو.
من نگفتم بیخیال شو. من نگفتم بیخیال شو. من گفتم
چی
که
دقیقا؟
اون چیزی
آیا اونم هیجانی بود؟
نه نه نه. آره. ببین اون به طور مشخص منظورم این بود که جامعه این رو فراموش کرده به دلیل پوشش خبری، به دلیل گذشت زمان، به دلیل تغییر نسل. منظورم این نبود که فراموش بکنید، منظورم این بود که جامعه فراموش کرده. علتش هم اینه که مثلا فرض کنید شما توی کانادا یک جلسه میذاری برای خانم گوگوش یا مثلا من چه میدونم یه کنسرت موسیقی راک یا پاپ میذاری مثلا 7-8 هزار تا آدم میره یا 2 هزار تا آدم میره یا 3 هزار تا آدم میره، ولی برای کشتار شهست یا من خودم میرم سخنرانی میذارم 700 نفر میرم، بعد برای کشتار شهست برنامه میذارم 80 نفر میرم. خب یعنی فراموش کرده. من میگم که آقا شما یه کاری کردید، یه جوری حرف زدید راجع به این موضوع که جامعه فراموش کرده. بعدم تازه 20 سال زیر فراموشی خبری بوده.
نظر شخصی خود در این زمینه چیه؟
در چه زمینه؟
در زمینه کشتار شهست.
کشتار شهست یک جنایت تاریخی بود که به هر دلیل، به هر دلیل انجام دادن این جنایت یک کار بسیار زشت و غیر انسانی، ضد بشری توسط یک حکومت بود، توسط آیت الله خمینی بود و توسط اون جانورانی که تو این قضیه نخیل بودن.
به تازگی شما در آخرین ستونی که بر روز آنلاین نوشتی اعتراف کردی که واسکتومی کردی و با توجه به اینکه واسکتومی تو الان تو ایران الان این شرایط رو که میدونیم پیدا کرده و تقریبا در حد هروئین و اینا ممنوع شده،
بیشتر 3 تا 5 سال
راجع به این تجربت، تجربه واسکتومی میتونی برام صحبت چجوری احساس میکنی اخته شده یا بعدش چی شده بود قضیه؟ این خیلی کوتاه اگر توضیح بدی بینندگان عزیز بفرمایید.
توضیح کوتاه، خیلی کوتاه. این کامبیس حسینی مطلب منو نمیخونه، بعد میاد اینجا میگه که من از اون تیترش میاد مطلب رو میگه. من اون یه کسی رو نوشتم که یارو رفته واسکتومی کرده، بعد بازجوه هی باش داره حرف میزنه میگه که آقا
اون شما نیستی، شما نیستی.
نه دیگه اصلا
برداشت من اشتباس
آره. اصلا مطلب من نمیخونه و من از اینجا از همین برنامه ازش گله میکنم که آقا تیتر فقط تو همه این مطلب نیست، خودم از این به بعد براش ایمیل میکنم، اگه دیلیت کنه میام همین نیویورک میدونم باید چیکار کنم.
خب پس نکردی این خیلی ساده بود، نکردم واسه
تو
برداشت بنده اشتباه بود،
وقت
نشد. آخرین سوال من اینه که طنزنویسان جدید و با استعداد آیا کسی هست که به ما معرفی کنی که کاراشو دنبال بکنیم بخونیم و هیجان زده بشیم یا نه؟
ببینید هر دو جورش هست، هر دو جورش. ببین یه سری بچه ها دارن تو حوزه فیما بین کاریکاتور و طنز کار میکنن که اینا فوق‌العاده، مثلا بزرگمهر حسین پور که سال هاست داره کار میکنن و خیلی کار کرده، هم کتاب کار کرده هم کار روزنامه کرده، هم خیلی خوبه. مانا که خب البته حالا قدیمیه ولی مانا فوق‌العاده است. تو بچه های نویسنده جدید آیدین سیارسری به نظر من اصلا یکی از آدم هاییست که در عرض 4 ماه همین جوری داره میره بالا. پوریا عالمی خیلی خوبه، مسعود مرشی خیلی خوبه، بچه های خط خطی خوبن. و ببین من یه کتابی پیرارسال فکر میکنم 91 فکر کنم چاپ شده به اسم قهوه قند پهلو. این کتاب مجموعه شاید بیش از 60-70 تا حالا از شاعرای دوره مشروطیت شروع کرده تا حالا اومده، منم توی همین کتاب کارم چاپ منتشر شده، ولی 60-70 تا بچه هایی که همشون زیر 30 سالن کارای فوق العاده خوبی دارن که تو این هست. مثلا همین نیما دهقانی. نیما دهقانی ببین اینا یه سری فرمایی رو دارن پیدا میکنن، یعنی مثلا فرم یه چیزی بین تئاتر و به اصطلاح طنزای گفتاری.
تشکر میکنم، خیلی ممنون. این آدرس توییتر من هست، این هم آدرس فیسبوک. هر کس با هشتگ پولیتیک در توییتر چیزی بنویسه بنده جواب بهش میدم. من کامبیز حسینی هستم، شما برنامه پولیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه در شب تهران هوای بغل دستیت آقا خانم برادر خواهر داشته باش، اگرم نداری یکی جور کن برای خودت.